ممنون، بفرمایید. ممنون، بفرمایید. انشاءالله. الحمدلله. بفرمید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. به خودم و شما توصیه می کنم که مطیع دستورات الهی باشیم، به وظایف و واجبات خودمون و اون چرا که خدا امر کرده عمل کنیم و از محرمات و اون چه خدا از اونها نهی کرده اجتناب نماییم. تقوا را همیشه رعایت کنیم و این مطلب را بدانیم که عذاب خدا بسیار دردناک و سخت است. موضوع سخن من در خطبه گذشته درباره علت و فلسفه تحریم ربا بود. در خطبه گذشته عرض کردم که در روایات برای تحریم ربا دو علت و فلسفه ذکر شده است. یکی از اونها رو در خطبه گذشته عرض کردم و روایاتی رو خوندم که منظور اسلام اینه که مشکلات اقتصادی طبقه محروم و تهیدستان از طریق قرض الحسنه و از طریق صدقه و انفاق مشکلاتشون حل بشه. در این رابطه توضیح دادم و عرض کردم که اگر از این طریق باشد مشکلات عمومی اقتصادی مردم حل می شود، فقر و گرفتاری کمتر می شود و در نتیجه جنایات و تعدیات هم کمتر می شود. به مقدار کافی در اون قسمت توضیح دادم و در خاتمه از اهل تمکن و کسانی که قدرت دارند تقاضا کردم، گفتم بیاید به این دستورات اسلام عمل کنید و به مؤسساتی که برای قرض الحسنه هستند کمک کنید، بیشتر سرمایه گذاری کنید در اونها، بگذارید اونها دارای قدرت باشند و به مؤسسات خیریه هم کمک بیشتری بکنید. و اصولا این منطق را در نظام جمهوری اسلامی رواج بدهید، یعنی منطق قرض الحسنه و منطق صدقه و انفاق. امروز به یک علت دیگر و فلسفه دیگری که باز در احادیث به اونها اشاره شده من اشاره می کنم و اون اینه که اسلام می خواهد اون کسانی که پولی دارند، سرمایه ای دارند، این سرمایه شون را راکت نگذارند، کنز نکنند و به وسیله اون کار کنند، تلاش کنند، جدیت کنند، سرمایه خودشون را بذارن در کارهایی که در کسب حلال و در راههایی که به نفع مردمه. و به عبارت دیگر اسلام خواسته وسیله تحریم روا تجارت و کشاورزی و کارگری و سایر چیزها رو ترویج کند و اونها رو رایج کند در بین مردم. من ابتداعا در این باره حدیثی رو میخونم. هشام ابن الحکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن علت تحریم ربا. هشام یکی از اصحاب امام صادق میگوید که سوال کرد از علت تحریم ربا از امام صادق که چرا ربا حرام شده، علت این چیه؟ حضرت فرمودن فقال انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. اگر ربا حلال بود مردم تجارات رو ترک میکردن و کارهای تولیدی که مورد احتیاجشونه اینا رو ترک میکردن و سرمایه‌هایی که داشتن از این سرمایه‌های وسیله ربا استفاده میکردن. در نتیجه کسبای حلال کمتر میشد، تولیدات به مقدار کافی نمیشد. از این جهت خداوند متعال حرام کرده ربا رو. فحرم الله الربا، خدا ربا رو حرام کرده. لتنفر الناس من الحرام الى الحلال، خدا ربا رو حرام کرد تا مردم از حرام پناه ببرن به حلال. وقتی که پول داره و میدونه این پول را در ربا صلاح نیست بیندازد و حرامه، این پول را میاندازد در کار و در کارهای حلال. لتنفر الناس من الحرامه الى الحلال و الى تجارات. این رو میارد به تجارات، من البیع و شراء و سایر کارها. فیب غازاله که بینهم فلقرز، قرضم در بینشون باقی میموند که اگر افرادی رو لازم دونستن قرض میدن که اونها هم این کارها رو انجام بدن. همینطوری که ملاحظه میفرمایید در این حدیث امام صادق علیه السلام میفرماید علت تحریم ربا اینه که مردم تشویق بشن به انجام کسبهای حلال و مباح و کسبهایی که مورد نیاز مردم و حوائج مردم را تأمین میکند و تهیه میکند. این علت. اسلام اصولا یک عقیده‌ای دارد که در روایات و آیات تأکید میکند که کسانی که اموالی دارند این اموالشون را راکت نگذارن، اگر پولی دارن این پول رو تو خونه نگذارن و جای دیگه هم نگذارن که این پول راکت بموند. این پول را بیاندازن در کار، در کارهایی که مفیده. در یه روایتی است زراره میگه که من از امام صادق علیه السلام شنیدم، فرمود بدترین مالها اینه که انسان بعد از این که مرد یه اموال صامتی رو بگذارد، از خودش ارث بذارد. بدترین حالات انسان این است که وقتی که میرد یه اموال صامتی رو بگذارد. زوره از کرد مراد از اموال صامت یعنی اموالی که طلا و نقره و پول، این اموالی که خود پوله، حالا چه طلا و نقره باشه و چه پول باشه. اینها رو بدترین مالیه که آدم میذاره. بدبخت اون کسی که وقتی از دنیا میرد بگن چند میلیون این در جایی گذاشته و اینا برای خودش هست. این بدترین بدبختیه برای این. زراره از کرد که کیفه یصنعوا به، پس پولشو چیکار کنه تو پول داره؟ امام صادق فرمودن یجعله فی الحائط یعنی البستان عبدال، این پولشو در حائط صرف کنه، یعنی در باغداری و کشاورزی و اینا صرف کنه. و یا در خانه صرف کنه، یا اینکه صرف بکنه در کشاورزی و در امثال اینها باغداری، و یا اینکه خانه تهیه کنه، خانه رو اجاره بده، بساز و بفروش خانه درست کنه که مردم در رفاه باشن، به هر حال در این راه بیاندازه. امام صادق به زراره اینجوری فرمود. اصولا اسلام کسب روزی و کسب و کار را یک عبادت میدونه، برخلاف من گمون نکنم ادیان دیگه اینجوری باشن. اصلا خود عبادت یک نوع عبادت کسب و کاره. در حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودن عبادت 70 جزءه و افضل اینها کسب روزی حلاله. شما باور میکنید؟ عبادت 70 جزءه، بهترین جزءش کسب روزی، یعنی همین کار، یعنی همین کشاورزی، یعنی همین دکانداری، یعنی همین تجارت، یعنی همین کارگری، اینها عبادته. ما اینا رو معمولا عبادت نمیدونیم، ولی برای اینکه ما من با منطق اسلام خوب آشنا نیستیم. اسلام همون کسی که گفته زیارت امام حسین عبادته، روزه گرفتن عبادته، گریه کردن عبادته، نماز مستحبی و همینطور، همون کس هم گفته کسب و کار هم عبادته، تلاش برای زندگی هم عبادته. کلن اسلام نظرش به کسب اینجوریست و احادیث فراونی از این قسمت داریم که من یکیشو خدمتتون عرض کردم. اسلام هر نوع کسبی را تشویق میکنه، البته کسبهای حلال را، نه کسبهای حرام را تشویق میکنه که مردم اینا را انجام بدن. تجارت، کسبهای جزئی و خرید و فروش و سایر چیزها، همه اینها رو کسب میدونه و بهش تشویق کرده. ما روایات فراوانی داریم که از تجارت تعریف میکنه و تجارت را یک عبادت میدونه و تشویق میکنه که تجارت را دست ازش بر نداری. روایات فراوانی داریم. اما بیش از همه اسلام عنایت دارد به اون کسبهایی که نیاز زندگی مردم را تأمین میکنن، اونا رو بیشتر عنایت داره. مثل کشاورزی. کشاورزی رو، تولید حبوبات را، برنجکاری رو، گندمکاری رو، نخودکاری رو، عدسکاری رو، این تولیدات رو، اینا رو اسلام خیلی روش تأکید دارد و سفارش میکند. حدیثی رو بخونم. عن ابی جعفر علیه السلام قال، روایت مال امام محمد باقر علیه السلام، قال کان ابی یقول، پدرم امام سجاد پدرش میفرمود، کان یقول خیر الاعمال زرع یزرعه، بهترین عملها زرعیه که انسان زراعت میکنه. زراعت بهترین عمل، خیر الاعمال بهترین اعمال، زرع یزرعه فیأکل منه البر والفاجر، همه از این میخورن دیگه. این اگر که زرعی کرد و گندم تولید کرد، برنج تولید کرد، همه میخورن. آدمای خوب میخورن، آدمای بد میخورن، حیوانات میخورن، پرندگان میخورن، همه از اینا استفاده میکنن. یک کار به این پرنفعی که اگر نکنن مردم گرسنگی میمیرن، نیاز عمومی مردمه. فرمود این بهترین اینه، یأکل منه البر والفاجر، همه میخورن و به هر حال خداوند متعال حتی اون فاجر هم که میخورن ثواب این میده، چون این بر قصد قربت کار کرده، ثواب این میده. چقدر خوبه که آدم کاری بکنه که همه بهش احتیاج داشته باشن، عالم، جاهل، بزرگ، همه محتاج بشن دیگه، یه چیز اینجوری. باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن ما من مسلمن یقرس و قرسن یأکل منه انسان او دابتون او طیرون الا ان یکتب له صدقتون الى یوم القیامه. فرمودن پیغمبر که هیچ مسلمی نیست که درختی رو قرص کنه، درخت بکنه، درخت میوه بکنه یا غیر میوه، درختی که مورد نیاز مردمه، درختی بکنه که یه کلوم انهو انسانون، انسان ها از این درخت میخورن، این درختی کاشته، درخت میوهی کاشته، پرتقالی کاشته، همه میخورن ازش، یه کلوم انهو انسان، انسان ها میخورن، او دابتون، حیوانات هم میخورن، پوسته هاشو حیوانات میخورن یا زیادی هاشو میخورن، بعضی هم که خب پرندگان میان میخورن، بعد اونا هم ازش استفاده میکنن، او تیرون، پرنده ها میان میخورن، از این استفاده میکنن. فرمودن هر مسلمی که یه درخت اینجوری بکارد، خداوند متعال تا قیامت برای این صاحبش صدقه می نویسد، یعنی همیشه صدقه. حالا چه در راه خدا بده، که البته اون یه مسئله دیگری است که باید یه وقت دیگری صحبت کرد، در راه خدا هم بده که مقدارشو به توی دستان که خیلی خوب، اما صرف همین که این رو بکارد، بلد بفروشه، پولش هم بگیره، زندگیشو تأمین کنه و از این راه مالش هم زیاد کنه، خود این عبادته و خود این صدقه است. تا قیامت مرده است، از دنیا هم رفته، اما این صدقهش باقیه، برای که این میوه رو انسانها خوردن، انسانها باز آثاری داشتن، آثار اونها هم باقیه و همینطور برای این آثار باقی میمونه. چقدر خوبه که انسان این قبیل کارا رو بکنه. یا مثلا در حدیث دیگری است که باز امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید از زار اون کنوز الله فی ارضه. زارعا، کشاورزا، اینا گنج‌های خدا هستن. چه تعبیر زیبایی، گنج‌های خدا هستن، گنج خدا هستن و از این زمین استفاده می کنن، ما یحتاج عمومی مردم را تولید می کنن. و بعدم فرمودن که خدا هر پیغمبری رو که فرستاده تا حال این زارع بوده، هر پیغمبری فرستاده زارع بوده، الا ادریس که خیاط بوده، کان خیاطن، بقیه همه زارع بودن. ما روایت در فضیلت کشاورزی و ارزش کشاورزی فراوان داریم. منطق اسلام اینه که این کارهایی که مایحتاج عمومی مردم را تأمین میکند، مثل کشاورزی، مثل دامداری، تولید لبنیات، تولید روغن، تولیدهای دیگری که زندگی مردم تأمین میکنه، اینها رو اسلام روش تأکید داره که مردم عنایت داشته باشن روی اینا. ما باید اینقدر تلاش کنیم که دیگه در حبوباتمون، در گندممون، در برنجمون محتاج به خارج نباشیم. باید تلاش کنیم برای این. حساب این که کسی بگه که آقا این کار خیلی سودش زیاد نیست، منطق اسلام این نیست. منطق اسلام این نیست که ببین چه کاری بیشتر سود دارد، اون کار را انتخاب کن. منطق اسلام اینه که ببین چه کاری نفعش به مردم بیشتره، او را انتخاب کن. یک فردی که میتواند با سرمایه خودش کشاورزی بکند و تولید بکند و درخت بکارد و باغداری کند، این هیچ مصلحت نیست که سرمایهش بندازه در واسطه گری، در کارهای کاذب، در حتی تجارت. تجارت خوبه، اونم باید انجام بگیره، اما اسلام بیشتر در این تأکید داره. اسلام میگه که تو فکر نکن که این کار زحمت داره. زحمت داره اما عبادته. و چه عبادتی؟ عبادته. مگر تو نمیخوای که کنوز الهی باشی؟ مگر تو نمیخوای که همه از وجود تو استفاده کنن و بگن خدا پدرشو بیامرزد، خدا حفظش کنه، یا نگن خدا میدونه، خود خدا بهتر میدونه. حیف نیست که آدم بیاد سرمایه شو بنازه در یک کارهای کاذب یا در یک تجارتهای بی خودی که حالا راحت باشه، عرق بریزد، کار کنه، زحمت بکشد. عبادت بی خود که نمیتوند عبادت باشد که. این منطق اسلامه. اگر ما عمل میکردیم، اگر ما کشاورزی روش جدی بودیم، اگر همه افراد روی این سرمایه گذاری می کردن، اگر فقط به فکر منافع نبودیم، از بیگانگان بی نیاز می شدیم. این کشور وسیع ما، این همه آب، دولت هم که خدا انشاءالله تاییدش کند که خیلی روی این قسمت عنایت دارد، کشاورزی رو باید استقبال بکنن اون کسانی که می توانن این کار رو بکنن و در کشاورزی سرمایه گذاری بکنن. نفعم داره، حالا درسته یه مقداری زحمت داره، این طرف بیخوابی داره، گرفتاری داره، با کارگر باید سر و کار داشته باشه، خودش باید عرق بریزد بکنه دیگه، عبادته. چقدر خوب بود که ما هیچ محتاج نبودیم به خارجی ها. چقدر خوب بود که ما گندم نمیخواستیم بیاریم از اونا. چقدر خوب بود که ما دانه های روغنی رو خودمون تولید میکردیم، به مقدار نیازمون، نیاز به اونها نداشتیم. چقدر خوب بود که ما لبنیاتمون به قدری بود که ما دیگه محتاج نبودیم هی پنیرهای خارجی و کره های خارجی رو بیاریم. این کشور وسیع، این همه آب، این همه امکانات، چرا اینجور؟ این یه فکری است که استعمارگران از قبلن تو مغز ما انداختن. اونا خودشون سرمایه گذاری میکنن در همین کارها. گندم از کی میخریم؟ از همون استعمارگران. کشورهای فقیر گندم از کی میخرن؟ از همون استعمارگران. برنج از کی میخرن؟ اکثرا از همونها. ما باید کشورمون یه جوری باشد که حتی بتونیم صادر کنیم. درسته ما 60 میلیون 65 میلیون جمعیت داریم، ولی زمینمون وسیع گسترده است. باید عنایت بیشتری روی این قسمت بشه و بیشتر ما در این جهت اون کسانی که متمکن هستن کوشش بکنن. و همینطور سایر مایحتاج عمومی، با این که درست نیست که ما همه چیزمون رو از چیزایی بخوایم از خارج بیاریم. کارخونه‌مون باید تدریجا غنی بشن، بی نیاز بشیم. جزء اسلام آقا، او که جزء دینش نیست، گندم را به ما میاد تولید میکنه، میاد میفروشه، ولی ما که جزء دینمون یه گندم کاری و برنج کاری، ما کوتاهی میاییم. قیامت جواب پیغمبر چی میگیم؟ اگر گفت به ما که شما چگونه مسلمانی بودی که من این همه حدیث کردم، این همه رسید به دست شما هم رسید، از تو وسائلم بود، تو کافیم بود، تو جیدگرام بود، اما او عنایتی که باید به خرج بدهید ندادید. در یکی از کشورهایی که من رفته بودم، کشورهای خارجی بود، رفتم در یکی از دهات، عجیب بود از استفاده از زمین. اون راهی که ما می رفتیم دو تا ماشین از بغل هم رد نمی شد، این طرف و طرفش برنج کشتیم. تو خانه ها که رفتیم، حیات های خانه های ویلایی بود، اما حیات های خانه ها همش سبز بود، برنج کاشته بودن. باورتون میاد؟ برنج کاشته بودن، عرض کنم که حبوبات کاشته بودن، سیب زمینی کاشته بودن، همه رو تو حیات خانه هاشون. یه حیات مثلا 200 متری 100 متری پیدا نمیشد که این کشت نکرده باشه. این دونست که تولید میکنن دیگه، خود که نیست که. ما از زمین زیادمون، از وضعمون، از آبمون استفاده کافی نمی کنیم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده که استفاده کنیم. و همچنین همه یه کارهای تولیدی، کارخانه‌داری، مایحتاج و صنایع امثال اینا، من احادیثی هم یادداشت کرده بودم در این قسمت که دیگه فرصت ذکر اونها نیست. نتیجه گیری کنم که یکی از اهداف اسلام و یکی از علتهای تحریم ربا اینه که مردم به کسب و کار مشغول بشن. برادرم، تو اگر 10,000 تومان داری، این 10,000 تومان را ازش استفاده کن در طریق خودت، در این برو گندم به کار، برو یه سیب زمینی به کار، برو یه چیزی به کار، در حال بنز در تولید و از این استفاده کن، کمک بکن به کشور. اینو نرو یه جایی بینداز بگی خب من که فرصت ندارم، من که بابا جون، من یادم سابقا پیرمردای 80 ساله ما کار میکردن. این که ما یه مقداری از کار کنار میزنیم، این درست نیست، منطق اسلام این نیست. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد اون گونه که اسلام میخواد ما زندگیمون و نظاممون را اون گونه قرار بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم.